بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 16، اذا تبین بطلان الاجاره رجعت الاجرتو الى المستأجر. خدمت رو عرض کنم که این مسئله هم درش فروع بسیار متعددی هست. اولین فرق اینه که مرحوم سید مسئله کرده اینه که خب حالا اگر بعد معلوم شد که این عقد اجاره‌ای که خونده شده بعد باطل بوده، مثلا فرض کنید حین العقد اجرت معین نشده بوده یا حین العقد مدت معین نشده بوده یا حین العقد مثلا یکی از دو طرف سفیه بوده، اگر معلوم شد بطلان عقد اجاره و اجرت به جناب مستأجر به موجر داده بوده، به صاحبخانه داده بوده، سید می‌فرماید رجعت الاجرت و الى المستأجر، اجرت برگردونده میشه به مستأجر. وجهش چیه؟ وجهش روشنه، به جهت این که وقتی اجاره باطل باشه معاوضه ای صورت نگرفته، وقتی معاوضه ای صورت نگرفته اجرت بر ملک موجر مستأجر و منفعتم بر ملک مستأجر باقی مونده. خب اجرت رو میده به جناب قدمت شو ارز کنم موجر مستأجر و مستأجرم اون عین و منفعت رو برمیگردونه به موجر. بعد میفرماید واستحق الموجر اجرت المثل به مقدار مستوفاه المستأجر من المنفعت. این خانه را یک ساله اجاره داده، بعد از گذشت 6 ماه یا بعد از گذشت 1 سال مشخص شد که اون عقد اجاره باطل بوده. خب حالا نسبت به این منفعت مدت فائت اینجا باید چیکار کنیم؟ سید می‌فرماد 2 صورت داره. یه صورت اینه که این شخص رفته در اون خانه نشسته، 6 ماه در خانه نشسته، بعد از گذشت 6 ماه معلوم شده اجاره باطل. در این صورت چیه؟ در این صورت جناب مستأجر باید اجرت المثل 6 ماه رو بده به کی؟ به موجه. چرا؟ از چه با؟ از باب قاعده زمان زمان اطلاف. این قاعده زمان اطلاف میگه هر کسی آقا مالی رو تلف کرد و اون شخص یعنی معزون در اون اطلاف نبود و القاء احترام نشده بود، دقت کردیم؟ القاء احترام نشده بود، این ضامنه. خب این 6 ماه منفعت این خانه رو اتلاف کرد، از ناحیه مالک هم القاء احترام که نشده، بنابراین ضامنه. بله، این قاعده زمان اتلاف میگه اگر کسی مال دیگری رو اتلاف کرد ضامنه، به شرط که القاء احترام نشده باشه. احترام، احترام مال، چون که اصلا مال القاء احترام میشه، مثل که جلو شما چای میارن تو مهمانی، میوه میارن تو مهمانی، شیرنی میارن، شما اون شیرنی و میوه هایی که میخورید ملک خودتون نیست، ملک غیره. اون پرتقالی رو که میخورین، چینی که میخورین، چای که میخورین، قند که میخورین، اینا ملک شما که نیست، ملک صاحبونه است. ولیکن وقتی گفت بفرمایید که میشه القاء احترام. وقتی شد القاء احترام شما ضامن میشید. ببینید در سیره عقلا مال، هر مالی که ملک کسی 2 تا احترام رو داره، یکی احترام تکلیفی، یکی احترام وضعی. احترام تکلیفی داره اندل و غلا، معنیش اینه که دیگران در تصرف در این مال ممنوعن، مگر به چی؟ مگر به اذن یا رضای صاحب مال. احترام وضعی معنیش اینه که خدمت شما عرض کنم که این مال محترم است، یعنی اگر شما اطلافش کردین شما ضامنید، مگر اینکه اغلا یا خود شخص القاء احترام بکنه در اون مال. اتهامش اینه که اگر دیگری این مال رو تلف کرد ضامنه، مگر اینکه القا احترام بشه از طرف خود مالک یا عقلا. از طرف مالک القا احترام بشه، مثل همون مثالی که زدیم، شما وقتی جایی مهمانی میرید و برای شما میوه میارن، این میوه هایی رو که میخورید مال خودتون یا مال صاحبخونه است؟ مال صاحبخونه است. اما چرا ضامن نیستی؟ چرا نمیتونه صاحبخونه بعد از اینکه یک موز یا یک سیب خوردید بگه این پول سیب منه بدین یا پول موز منه بدین؟ چون خودش القا احترام کرد، آورد گذاشت جلو ما، به ما تعارف کرد، این میشه القا احترام شخصی. چی؟ خدمت شما عرض کنم که اونم حالا بعد عرض میکنم، اونم مثال سال گفتیم میگم. این خدمت شما عرض کنم که این القا احترام شخصیه. قاعد القا احترام عقلاییه. شما مثلا میرید مسجد، عینک رو در میارید میذارید رو زمین، دیگری میاد پاش میذاره روی این عینک شما و این عینک شما رو نصف میکنه میشکنه. آیا اون شخصی که عینک شما رو شکسته و تلف کرده ضامنه؟ نه خب ضامن نیست. اما چرا میگیم ضامن نیست؟ چون کسی که مالش اموالش در ممر قرار بده، عقلا اون مال چیه؟ القا احترامش میکنن برای اون مال، ولی شخص القا احترام نکرده، شخص از نداره هر کی مایله بیاد پاشه بذاره رو عینک من عبور کنه. معلومه اون راضی نیست که ما پامونه بذاریم چی؟ رو عینکش. منتها اگر ندانسته پا گذاشتیم رو عینکش، در این حالت اندر مقلا این مال محترم نیست. بله اگر آگاهانه اون عینک رو ببینیم، پامونه برداریم درست بذاریم رو عینکه، عینک بشکنیم، اینجا ضامنیم. چرا؟ چون اونی که در نزد مقلا احترام شده وقتی است که ما مالی رو ندانسته در این موارد تلف کنیم. اینو میگن القا احترام عقلایی. و شرعی رو ما همیشه برمیگردونیم به عقلا. یعنی اگر شارع گفت مالی محترم نیست و عرف مسلمین هم پذیرفتن، اندل عقلا اون مال دیگه محترم نیست، مثل اکل مار. خدمت شما عرض کنم که نه، عقلا صبر نمی‌کنن. یعنی القا احترام کردن از این مال اگر کس نسبت به مطلف غیر عامد، نسبت به مطلف غیر عامد القا احترام کردن، اما نسبت به مطلف عامد القا احترام نشده، کسی عمدن پاشو بذار رو عینک بشکنه. کدوم؟ نه، الان بحث وضعیه. اونجا اگه تکلیف هم تازه باشه، منطقه الان بحث ما در وضعیه. در وضعیش نسبت به عالم عامر عقلا القا احترام نکردن. سلام علیکم و رحمت. دقت کردید؟ عقلا القا احترام نکردن. اینه عنایت کنید. این خدمت شما عرض کنم که در ما نحنفی، اما اون مثالی که شما گفتید مثال اعراض، در اعراض دو مسلکه. یکی این که شخص با خودش میتونه مال رو اختیاراً از ملک خودش خارج کنه، همین که از مالی اعراض کرد از ملک او خارج میشه. یکی قول اینه که وقتی شخص اعراض میکنه از ملک خودش خارج نمیشه، بلکه القا احترام کرده نسبت به تملک دیگران. یعنی هر کسی خواست بده این مال رو به خودش تملک کنه، القا احترامیست به لحاظ وضعی و تملک دیگران. خب ما هم از همین قول تابعه این قول دوم هستیم، یعنی به مجرد اعراض از ملک خارج نمیشه، بلکه القاء احترامی است به لحاظ تملک دیگری. کوچه مثلا، آره این از ملک خارج نمیشه، اما هر کسی برداشت ملک او میشه. یعنی وقتی مثلا این وسیله رو نیاز نداشت، گذاشتش کنار پشت دست، صندلی رو نمیخواست، هنوزم ملک مالکه. اما هر که آمد برداشت مالک میشه. و همطور اون نان خشک هم که سر کوچه میذارن همینطوره. نه ظاهرش قرضه، چون قرضش این نیست که دیگری نبره، فقط نون خشکی ها ببرن، اما نوعا اینطوره، چون غیر از نون خشکی کسی نمیبره، بلا نبر خصوص نان خشکی اعراض کرده باشه. اگه یک شخصی هم جورت شد نون خشکی جمع کن نیست، منطقه مرغ و خروس داره، گفت ببریم بدیم به مرغ و خروس همون، اینه ورداشت میشه مالک. اجباری نشده به این معناست که وقتی اعراض کرد یعنی اذن در تملک داده. که چی؟ بله ببینیم، یه دفعه این دنبال میوه اگر نمیاد معناش اعراضه، ولو این که نتونه بیاد، گاهی وقتا نمیاد چون به خاطر اینکه مشکل داره نمیتونه بیاد، این میشه اعراض. وقت دیگران میتونن بیان اون میوه ها رو بر خودشون بردارن، اما یه دفعه نمیدونیم اعراض کرده یا نه، احتمال میدیم برگرده، مثلا مأمور که عبور کرد برگرده بیاد این میوه ها رو جمع کنه، در اینجا باز نمیتونیم برداریم. اعراض ولو قهری باشه، مثل اینکه فرض کن انسان داره فرار میکنه برای اینکه بتونه نجات پیدا کنه، اموالش هم میندازه، مثلا کوله پشتیش میندازه، این که کوله پشتیش میندازه دقت کردی، این انداختن کوله پشتی اعراضیست، اما قهری یعنی چرا؟ یعنی مجبور شده اعراض کنه، اینا اشکال نداره. باز دیگری میتونه تمام، این که میگیم اعراض قهریه برنامه که بعد بر نمیگردی بیاد برداره ها، من تا الان که انداخته به خاطر اینکه مثلا از دست مأمور فرار کنه انداخته، اما بعدا دیگه بر نمیگردی بیاد برداره ببره، این میشه اعراض قهری. وقت در اعراض قهری چیه؟ خدمت شما عرض کنم میشه شخص تملک کنه. چی؟ ببینید این که وقتی نمیفهمیده که افتاده نه، این اعراض نیست، یعنی از گاریش افتاده اما نفهمیده که افتاده. یه دفعه انسان روی قرائنی مطمئن میشه که مثلا یه دونه سیب افتاده، نه اینکه مرد چیز زیادیه، اینا راضی نیستش که بیاد، مثلا راضی هستش که ما استفاده کنیم، قرائنی هستش این عرف به خاطر ارزشش مطمئن میشه که او راضی به تصرف هم ایجاد تصرف کنیم. گفتیم تصرفات تکوینی مجرد رضا کافیه. این خدمت رو عرض کنم پس نسبت به صورتی که شخص منفعت کرده بود، یعنی نشسته بود، اما این دفعه نه، خانه رو اجاره کرد. این خانه رو که اجاره کرد یک ساله مثلا اجاره کرد، اما این یک سال هم نرفت تو خونه بشینه، نرفت تو خونه به هر جهت، منطقه که تو خونه نشسته، بعد از یک سال معلوم شد که چیه؟ این عقد اجاره باطل بوده. خب اینجا باید چی بده؟ باید اجرت المثل بده. این اجرت المثل از چه باب باید بده؟ این از باب زمان ید، نه زمان اطلاق، قاعده زمان یده. چرا؟ چون این خانه تحت ید او بود و او یعنی صاحب خانه یعنی جناب موجر القاء احترام نکرده بود. حالا که القاء احترام نکرده بود، بنابراین چیه؟ کسی که مال تلف بشه تحت ید بدون القاء احترام از جانب مالک، بدون ارضای رضای مالک، این جزء ضامن هستش. طرف تحت تبعیت همین که راضی، همین که به اصطلاح به ارضای رضای او نبوده، همین خودش کافی است تا اینکه موجب این بشه. او که خانه رو تحویل داد به عنوان اینکه منفعت ملکیش، و الا اگر خانه رو که تحت ید این بده که منفعت ملکی او نمیشه، ید او امانی نمیشه. مثل اینکه ما عبا رو به زید دادیم به اعتقاد اینکه این عبا مال زیده، ید زید دیگه امانی نیست، باز ید عدوانی است. ید عدوانی یعنی ید غیر امانی، لذا زامنه. این دقت کنید، پس اگر ما مالی را اخذ کردیم در یک عقد باطل، اگر اتلاف کردیم، اگر تلف کردیم یا تحت ید ما تلف شد، ما ضامنیم. از این دوتا عنوان این جمله معروف شده به نام قاعده چی؟ کل عقد یضمن به صحیحی یضمن به فاسده. چون زمان در عقد فاسد یا برمیگرده به زمان اتلاف یا برمیگرده به زمان ید. ما یک زمان سومی نداریم، چون فقها دیدن در عقد فاسد یکی از این دو قاعده منطبق میشه همیشه. لذا گفتن کل عقد یضمن به صحیحی یضمن به فاسده، که زمانش در ناحیه فساد منشأش فساد نیست، یکی از اسباب زمان فساد عقد نیست، بلکه زمان یا از ناحیه اتلاف یا از ناحیه تلف تحت الیده. این عبارت مرحوم سید که از خارج توضیح دادم، تطبیق عبارتی هم بگم. بله. و استحق الموجر، جناب موجر که صاحب خانه است، مستحق میشه اجرت المثل، اجرت المثل این مدتی که در ید این شخص بوده، به مقدار مستوفاه المستأجر من المنفعه. استیفا همون اتلافه، زمانش زمان چیه؟ اتلافه. رفته 6 ماه در این خانه نشسته. او فاتت تحت یده، یا اینکه تحت یدش فوت شده، این منفعت فوت شده. او فاتت این منفعت تحت یدهی، ید کی؟ ید این مستأجر. خب 6 ماه خانه در دست مستأجر بود و منفعتش فوت شد. فوت تحت یدی که از اسباب چیه؟ زمانه. او فاتت اون منفعت تحت یدهی، ضمیر یدهی برمیگرده به مستأجر. اذا کان جاهلا بالبطلان، سید میفرماید اگر جاهل به بطلان باشد، یه دفعه علم به بطلان داشت که بعد میاد. یعنی چی جاهل به بطلان بوده؟ یعنی موجر نمیدانسته که این عقد اجاره باطله، فکر میکرده درسته. چون اگر علم به بطلان باشه، این شبهه میاد که چیه؟ خودش القاء احترام مال خودش کرده با پرداخت مال. اذا کانه از صورت علم میاد، اذا کانه اون موجر صاحب خانه جاهلن به بطلان. خب این خدمت شما عرض کنم که این مقدار از فحش، خدمت شما عرض کنم که پس برای اینکه شبهه القاء احترام نیاد، گفته اذا کان جاهلا بشی، اذا کان جاهلا بالبطلان، خصوصا مع علم المستأجر. در صورتی که جناب موجب جاهل بوده این عقد اجاره باطل باشه، بلخصوص اگر چیه؟ اگر جناب مستأجر عالم باشه که این عقد اجاره باطله. یعنی زید خانه اجاره داد به عمد، زید نمیدانه که این عقد اجاره باطله، اما عمر میدانه که عقد اجاره چی بوده؟ باطل بوده. سید میفرماد در این حالت این زمانش یه شبهه‌ای نداره. چرا؟ چرا گفت خصوصا؟ بله؟ این چون اگر جاهل باشه شبهه غرور درش هست، شبهه غرور درش هست. غرور توضیحش میاد در همین مسئله، این شبهه غرور درش هست. لذا گفته اگر جناب موجر صاحبانه جاهله و جناب مستأجر عالمه، در این صورت قطعاً چیه؟ در این صورت قطعاً جناب مستأجر ضامن اون منفعت هست. حالا یا منفعت رو خودش اتلاف کرده، خودش تلف کرده، یا منفعت تحت ید او تلف شده. بله؟ نه، اجرت المثل همش اجرت المثل، چون عقد باطل بوده، اون اجرت المسما مربوطه به عقده. خب خصوصا مع علم المستأجر. و اما اذا کان عالما، این ضمیر کانه به کی برمیگرده؟ به موجر. اینجا یه سری ضمیر داره، بعضیش به موجر برمیگرده، بعضیش به مستأجر برمیگرده. از روی معنا باید تشخیص بدیم کدوم مال موجره کدوم مال مستأجره. و اما اذا کانه، کانه یعنی موجر صاحبخانه، عالمن فیشکل زمان المستأجر خصوصا اذا کانه جاهلن. خب این دقت کنید، مرحوم سید فرموده اگر اجاره باطلی منعقد شد بین موجر و مستأجر، مستأجر عالمه که این عقد باطله. دقت کردین؟ این علم داره که این باطله، میدونه که این عقد اجاره باطل بوده. خب در این صورت که او علم داره به بطلان این عقد اجاره، با این وجود خانه رو داد دست مستأجر. آیا مستأجر ضامن یا ضامن نیست؟ اجرت المثل ضامن یا نه؟ سید میفرماد که این اجرت المثل ضامنه، خصوصا اگر خود مستأجر عالم باشه که این عقد اجاره چیه؟ فاسد بوده، باطل. مستأجر عالم باشه. اگر موجر عالم باشه، سید میگه که نه. و اما اذا کان عالما، یعنی موجر عالمه، موجر عالمه. بعد ایشون فرموده و اما اذا کان عالما فیشکل زمان المستأجر، آیا مستأجر ضامنه یا نه؟ فتوا نداده. خصوصا اذا کان جاهلا، جاهلا گفتم عالم باشه، اشتباه گفتم، اذا کان المستأجر جاهلا، عکس اونه. درست. سید در اینجا گفته یشکل زمان، ببینیم فتوا نداره، میگن فیشکل فتوا نیست. خب این دقت کنیم، شبه و اشکالش چیه؟ اشکالش اشاره کردم، وقتی که جناب خدمت شما عرض کنم که موجر خودش عالم هست به بطلان، خودش عالمه که این عقد باطله. وقتی که عالم هستش که باطله، در این صورت وقتی که خودش میدانه عقد اجاره باطله، ازش قصد وفاء به عقد تمشی نمیشه، چون عقدی در کار نیست. پس وقتی مالش رو در اختیار دیگه میذاره، داره القاء میکنه چی؟ احترام مالشه، چون خود موجر میدونه که به او منفعت این خانه مال او نیست، مالکی مال خودشه. اما وقتی که این خانه رو در اختیار غیر میگذاره، در واقع در این صورت چیه؟ در این صورت داره القاء احترام میکنه. وقتی که القاء احترام کرد، در این صورت دیگه او ضامن نیست. کی؟ یعنی جناب مستأجر. خب دقت کنید، میگه اگر به خصوص اونجا که جاهل باشه، چون اگر جاهل باشه شبهه غرور هم هست در اینجا که مغرور شده، اگر عالم باشه به بطلان دیگه مغرور نشده، اما اگر جاهل باشه مغرور هم شده. این خدمت شما عرض کنم که این فرمایش سید رو که در مسئله احتیاط کرده، جماعتی از فقها تو این مسئله فتوا دادن که ضامنه. تمام اختلافشون سر چیه؟ که آیا تسلیم این منفعت آیا القاء احترام یا القاء احترام نیست؟ نه، جاهل باشه موجر عالمه. ببینید خونش اجاره داده به یک ساله، خونش اجاره داده یک ساله، خود موجر میدونی این عقد اجاره باطله. یعنی یشکل خصوصا در حالت چی؟ جهل مستعجل. بله علم رو میگیره، منتها در علم میگه شبهه غرور نیست، اما در ظرف جهل شبهه غرور هست. نه نه نه، فقط بطلانه بدانه، فقط بطلانه. اون که اثری نداره، اونی که هستش بدانه که این عقد اجاره باطله. اون علایالن چه بدانه چه ندانه که موجر میداند، فرض اینه که موجر کسانی که میگن اینجا ضامنیش، میگن القاء احترام کرده، علم و جهل او اثر نداره در القاء احترام. بله؟ مستحجه کجا دقیقه؟ نه، مال این دست اینه. نه، الان بحث ما در اصلا اجرت نیست، الان بحث ما در زمان منفعته. سید همه رفته رو زمان منفعت داره صحبت میکنه. آره، اون مربوط به اجرت گذشت، الان فقط به زمان منفعته. نه، آره کاری نداره. یعنی این حرفایی که اینجا میگه اون طرف هم میاد، اما سید الان فقط ناظر به زمان منفعته که آیا جناب مستأجر ضامن منفعت هست یا نیست. عنایت بشه مرحوم سید فتوا نداده، نگفته ضامنه نگفته ضامن نیست. کدوم صورت؟ وقتی جناب موجر عالمه. شبهه‌ای که هست اینه که وقتی علم داره به بطلان عقد، پس چرا خانش داد به مستأجر؟ تا خونه تحویل مستأجر داد، نسبت به منافع خونه القاء احترام کرد. هست یا نیست؟ کسانی که میگن ضامنه میگن القاء احترام نیست. او میدونه عقد باطله، یعنی اندل اغلا این عقد باطله، اندل عرف این عقد باطله، اما به قصد مجانیت نداده منفعت، به قصد اون عوض داده. وقتی به قصد عوض داده، این قصد مجانیت نداشت. همین که قصد مجانیت نداشت، این القاء احترام هم نداشت. پس دقت میکنیم، درسته که میدانه این عقد عقلا یا شرعا باطله، اون کاری به این کار نداره به بطلانش. این رو به عنوان اینکه عوض داشته باشه، اون عوضی که تعیین کرده بود به درد نمی خورد، باید عوض المثل بهش بده. بله، یعنی در ما نحن فی باطل بودن عقد عند العقلا یه مسئله است، و اما اینکه القاء احترام کرده مسئله. ببین اینه که اموال می دزدن با اینه که اموال خودشون رو معامل میکنه، این همه انشاء و قصد و همه جو این همه. اصلا سر سوزن فرق نداره. کسی هم که مال دزدی رو حتی میفروشه و طرف اینم میدونن مال دزدیه و اون مال دزدی رو ازش میخره، اینا انشاءشون قصدشون یکسانه. میگه این مثلا این کالای دزدی چند؟ میگه 300 تومن. میگه فالا تخفیفی به ما بره تو ما مشتری بشیم. دقت کردی؟ یعنی واقعا قصد معامله، قصد جدی معامله دارن، نه اینکه مثلا قصد جدی اصلا تو معامله نداره، نه قصد کاملا جدیه، مثلا میره جایی که میدونه اموال دزدی رو میفروشن. اگر فرضاً جایی داشته باشه که اموال دزدی رو اونجا بفروشن، شاید شما ببینید یکی از شلوغ‌ترین بازارهای شاید شهر بشه. همه اونجا چیه؟ همه مرادم نه که همه مردم، یعنی افراد زیادی. با این که خودشون هم میدن معامله باطله، اصلا که بازاری باشه مثلا سوق دوزها سارق میگن سوق المسروقات، مثل مشنوعات سوق المسروقات که اشیاء دوزی رو اینجا میارن میفروشن. آره مثل که برش هم چیزن هست. بله شاید بعضی از جا هست که در ضمنش اشیاء دزدی هم فروخته میشه، اما مختص به اشیاء دزدی نیست. اگه مختص باشه که شاید اونا واقعا ندونه، شاید میتونم صرف آنه، چون هر روز یه جنس مختلفی مثلا میاره، میفهمن که یا خیلی ارزون بفروشه میفهمن که این ندی دوزیه. چه فهمونی شما؟ نه فرض اینه که اونجا هم یعنی خود فروشنده، یعنی فروشنده اشیاء دزدی رو که میفروشه، یعنی اونم اشیاء محترمی نیست. ما نحن فی منفعت ملک خودشه، اما در اما یک عقد باطلی بوده. بله خصوصا مع علم مشتری مع جهل اذا کانت. بله خصوصا اذا کانه، اون ضمیر کانه اول به موجر برمیگرده و اما اذا کانه موجر آدمه فیشکل زمان المستعجر. خصوصا اذا کانه، ضمیر کانه دوم به مستعجر برمیگرده، خصوصا اذا کانه المستعجر جاهله. و ما نه، ما زمانی هستیم، نه مجانی نده، ارقایت هم نکرده، بله باید اجرت المثل بده، یعنی ارقایت هم نکرده. قاعده زمانیت و زمان اطلاق اینجا میاد هر دوش. نه اندل عرف هم باطله، اقلا هم باطله، ولیکن اون جنابش قصد مجانی نکرده، برای عقدی در پانیش، اما منفعت را به عوضن داده، به عوضن داده، ولی عوضش اثری نداره چون عقد باطله، اما اثرش اینه که دیگه القا احترام نکرده. قاعده اطلاق و قاعده زمان اطلاق و زمان طرف تحتلیه به حسب مورد فرق میکنه. اگر منفعت استیفا کرده باشه زمان اطلاقه، اگر استیفا نکرده باشه زمان تلف تحت الیده. ببینید القاء احترام خودش از عناوین قصدیه است، این واقعا قصد القاء احترام نکرده. یه قاعده داریم که هر کسی مال دیگری رو تلف بکنه و مالک القاء احترام نکرده باشه، نه اینکه بگه القا احترام نکردم، القا احترام نکرده باشه زامنه. ایچی باید اجرت المثل بده دیگه. بله یه مسئله میادش، یه مسئله میادش، اون انشاءالله بحثش میاد که مثلا این خونه رو اجاره داده به یک سال 1,000,000 تومان، اجرت المثلش 5,000,000 تومان. این مسئله در آینده میاد، بعد ما معتقد شدن که این نسبت به 4 میلیون القا احترام کرده، نسبت به 1 میلیون تومان القا احترام نکرده. چون ما میتونیم از یک مالی القا احترام بکنیم به چی؟ به یک بخشش. آره، میگه مثلا هر کی میخواد این میوه رو بخوره به ازای 100 تومن باید بده، ولو قیمت میوه 1000 تومنه، نسبت به 900 تومنش القا احترام کرده، 100 تومنش نگه داشته. بله، یعنی دیگه اجازه کلمه اوقلا نمیگیم، چون امر اوقلایی نیست، امر واقعیه. میگیم اوقلا ان عقد اجاره باطل بوده، این فرج مسئله. اما جناب مالک القا احترام هم نکرده. چرا؟ چون به جهت این که منفعت واگذار کرده به ازای یک عوض. معنای تعیین عوض چیه؟ عدم القاء احترام ماله. خصوصا اذا کان جاهلا اون جناب مستأجر، لانه به تسلیمه العینه. این لانه بیان برای اینه که چرا مسئله مشکله، نمیشه گفت زامنه، نمیشه گفت اینا. لأنهو یعنی موجر، به تسلیم اون موجر از این، این خانه رو تسلیم کرد به کی؟ الیهه، الی مستأجر. قد حتک حرمت مالهی، حق کرد حرمت مال خودش. این حق حرمت مال روش امروزی میگن الغاء احترام مال. در اینا میشه بودن حق حرمت مال، حق حرمت مال بود، نه معنی که اهانت کرد به مال خودش، توهین کرد به مال خودش، نه، حق حرمت کرد یعنی القا احترام کرد. قد حتی که حرمت مالهی، خصوصا اذا کان البطلان. خدمت شما عرض کنم که این یه خود بحثش طویل و زیده. لأنهو به تسلیم العین اول مطلب انشاءالله برای جلسه دیگری. قسمت رو اصلا هنوز معلوم نیست برنامه این. بله بله، اون جا که فعلا همینجا هستیم تا آره بعد از ده سفر اگر منتقل بشیم شما